14 امروز
فقه فرهنگ استاد موسوی 13 اسفند 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. بحث دیروز ما خب یه بحث کلی بود در مورد لایه‌های مختلف فرهنگ و فقه ناظر به هر کدوم از این لایه‌ها، یعنی لایه ذاکره عمومی، لایه کنش اجتماعی و نهادهای اجتماعی، لایه ساختاری، و اینکه ما چطور میتونیم هر کدوم از این لایه‌ها رو از هم دیگه جدا کنیم و احکام فقهی ناظر به هر کدوم از این لایه‌ها رو مجزا مورد بررسی قرار بدیم. عرض شد که ما یه لایه معنایی داریم، احکام شرعی ناظر به اون بحث‌های اخلاقی و اعتقادی که جواز عدم جواز میاد روی سیاست گذاری فکری فرهنگی. آیا سیاست گذاری در حوزه توسعه حضور این محتوا، این مفهوم، این خلق، این نوع مواجهه درسته درست نیست؟ تو بحث نهادی که عرض کردیم بیشتر از کنش اجتماعی در میاد یا حالت نرم داره، از زندگی و خانواده شروع میشه و میرسه به بحث امت. و تو بحث ساختاری هم گفتم که دایره وسیعی داره، بیت و مسجد و امثاله همه، تا میرسه به یه سری ساختارهای دیگه که اصلا کلا میشه سازمانها و ارگانهای مختلف. تو بحث مرتبط با بین امت و مسجد عرض کردیم چرا سمت مسجد واستادیم و الان هم دوباره داریم میریم سمت مشاهد و بعد میخوام بریم سر مراسمات و رسومات. دلیل عمدش اینه دوستان که ساختار خیلی به ذائقه فقهی ما کمک میکنه. فقه از اونجایی که به عینیت گراییش بسیار پررنگه در مقابل نگاه های فلسفی کلامی که هویت معنایی توش جدی تر میشه، ما اگه جسد رو نتونیم خوب ببینیم انعکاسات هویت نهادی رو درک نمی کنیم، به تبع نمی فهمیم اون معنایی که مد نظرمونه چجوری ساخت نهادی پیدا می کنه. خود معنا هم دریافتش ساده نیست، یعنی شما از فضای بحث کلامی تا اون بحث معنایی که تو حوزه فقه مورد بررسی قرار می گیره یه فاصله ای دارید، چون معنای هویت انتزاعی داره تو بحثه فلسفی، یعنی شما انگار که محیط اجتماعیه، معنا وقتی ضرب اجتماعی میشه تعارضها و تضاهمهای متعددی توش میاد. مثلا شما یه معنای انقلابیگری رو بیاری وسط محیط اجتماعی، عقلانیت رو نتونی وسط مورد ملاحظه قرار بدی، بعد میبینی که اصلا کلا نمیتونی صحنه اجتماعی تو جمع کنی. و بالعکس اگه عقلانیت بیاری که محیط انقلابی توش، یعنی یک اندماجی از معانی متعددی که شکل نهایی خودشو میگیره. لذا این گونه نیست که هر صورت بندی که شما تو بحث فلسفی کلامی داشته باشین به راحتی توی عالم فقه تجسد پیدا بکنه. از جسدی ترین لایه ما شروع کردیم، با اینکه میدونیم بحث اصلی ما تو فقه فرهنگ تو لایه میانیه، یعنی تو لایه کنش اجتماعیه که صورت بندی کنش اجتماعی به تعبیری که میشه چی؟ لایه نهادی. خب لایه نهادی رو دیروز در موردش صحبت کردیم که اینو طبعا عکسو گرفتن دیگه. ما فرهنگ رو یه بار تعریف کردیم، دوباره تعریف کردیم، دفعه سوم داریم میگیم فرهنگ میشه معنای انباشته در ذاکره عمومی، کنش اجتماعی و ساختاره اجتماعی. کنش اجتماعی رو ما دیروز بهش نهاد نمیشیم. چرا؟ چون ما صورتبندی اون کنش برای اون مهمه. صورتبندی کنش یعنی چی؟ یعنی که میشه زندگی به معنای اجتماعیش ها، نه به معنی فردی. یه زیست اجتماعی که معمولا تو بحثی سبک زندگی اینا این مورد بحث قرار میگیره تو حوزه علوم اجتماعی و زندگی خانواده و بعد بحث خانواده است و بعد بحث امته. خب اما ساختی که ما داریم میگیم که میشه سازمان ها و در نهایت ساخت های عینی. ساخت های عینی اینجا الان ما داریم میریم سراغ مسجد الان داریم میریم سراغ مشهد یا مشاهد مشرفه، بعد میخوام بریم سراغ حسینیه. از دل اینا دو تا بحث دیگه در میاد. شما تو مسجد جماعت داریم و موارد دیگه ای که شد انابونیت للقرآن و بحث کارکردهای مسجد داریم که خیلی اجمالی کارکرده سلبی شو مورد بحث قرار دادیم، ایجابی شو خیلی بحث نکردیم. چرا؟ چون میخوام آخرش مورد بحث کنم. مشاهد حسینی هم که میشه مجالس ذکر اهل بیت. ما معمولا کاری به این بحث نداریم دوستان، همین الان دیدین دیگه ما بحث مسجد رو مطرح کردیم با اینکه به بحث خطرناکی رسیدیم. یعنی من میگم من اون بحث فقه اقتصاد فقه سیاست راحت میتونم برم بیرون الان بگم، ولی این بحث رو در مورد مسجد رو الان اصلا نمیشه بیرون گفت. حساسیت بسیار بالاست روی گفتن این احکام شرعیه. به مشاهد هم برسیم شاید مثلا همینطوری بشه دوستان. الان ما بحث مشهد رو میخوام مطرح کنیم، بعدش وارد بحث حسینیه میشیم، بعد از این وارد کار کرد میشیم، یعنی مجالس ذکر و کار کرده این مختلف مسجد. یعنی چه عزاد، چه مجالس جشن، چه مجالس عزاداری. سوال اصلی اینه که آقا مجلس جشن و عزاداری و اینا مگه احکام شرعی داره؟ که قطعا داره. ما حالا تو مجلس عزاداری حرفه‌ای ایم، ولی تو مجلس جشن سنی ها حرفه‌ای ترن از ما. به من میگفتن بابا این چه وضع حسینی محل چیز، این حسینی محل این دفعه همین اولش که برگزار شده بود، خب یه این یکی از سنت های عربی رو دیگه به شکل مدرن اجرا کردن همون اول. شما دیدین یا نه؟ خب یزله رو اومده بودن مدرنش هم کرده بودن و بعدش هم مثلا یه چند جوونم فرستاده بودن وسط که دیگه بالاخره مجلس گرمی بکنن.
یزله کردی.
بعد عرض من این بود که نگاه کنیم این که انقدر داره خودشو به شکل نامناسبی نشون میده به خاطر نداشتن فرهنگ. ما توی حوزه شادی فرهنگ نداریم. وقتی فرهنگ داشته باشی همه زوایاشو تراشیدی، یه ساخت پدید آوردی، همه اون ساخته رو با همه اون قواعدش و دیسیپلینش مورد استفاده قرار میدن. وقتی فرهنگ نداشته باشی همینجور به هم ریخته تا اینکه به یه ساخت فرهنگی برسی. سنی‌ها اینطوری نیستن، مخصوصا صوفیا. سنی‌های صوفی نه، یه ساخت کاملا حرفه‌ای دارن با آداب، یعنی آداب فراوانی دارن برای حوزه شادی. برای غم به خلاف اون، ما توی غم انواع اصلا، یعنی شما همینطوری میای دیدین دیگه همینجوری اول همینطوری که طرف سینه نمیزنه روزه که بخونن، بعدش چطوری شروع بشه سینه زنی، زربار چجوری بگیرن، بعد چجوری به اوج برسه دوباره برگرده مجلس، دوباره بیا تا آخر، بعد روزه آخر چجوری بخونن، دعا چجوری خونده بشه. این نشانه چیه؟ یک ساخته. سوال اصلی در مورد این ساخته، این ساخت خوبه یا بده، ایراد داره یا ایراد نداره. میگه اینا که دیگه نمیشه ایراد ازش در آورد. باشه، ما در مورد مسجد که شما تصوری نداشتین که ایراد ازش بشه در آورد، در مورد اینم میبینید که اشکال و یعنی فقها وقتی وارد بشن چیزی میتونه از زیر تیغشون جون سالم به در ببره یا نمیتونه، خصوصا تو حوزه عبادات که در معرض چیه بگین یه مفهوم خیلی بنیادی به اسم اینا حوزه عبادات. دیگه حوزه عبادات شما در مورد چی میگین؟ توقیفیه. چرا؟ چون داره زمینه چی رو پدید میاره؟ بدعت. اینم دوباره یه مفهوم پیچیده است. هر آنچه که شما تو حوزه عبادات جعل بکنی جایز، یعنی میتونی بگی بدعته؟ اساسا بدعت خوب و بد داره یا نداره؟ اینا اساس سنگین فقهیه دوستانا. تو حوزه عبادات بدعت حرامه یا حرام نیست؟ بدعت خوب داریم ما؟ اساسا اون چیزی که توی قرآن بهش میگن رهبانیت ابتدعوا، رهبانیت رو میتونیم بگیم بدعت خوب؟ چون شما میگیم و رهبانیت ابتدعوها فما رعوها حق رعایت. یعنی چی؟ حق رعایت ها؟ یعنی حق رعایت داشته دیگه. حالا میگه خب اصلا تقصیر خودتون بود که بدعت کردید، معلوم بود که رعایت نمی‌کنه، هم همون چیزی که خدا گفته رو عمل کنید. اینم باز دوباره یه بحث دیگه است. نه که حق رعایت شما ابتدا کردی، خب باید حق رعایت چم بکنی. ولی چون منم میدونی چرا اینو نیومدم به شما بگم، چون میدونستم حق رعایت چه رعایت نمی‌کنه، آخرش بدتر میشه. پس آخرش هم شما با تو آیه ممکنه به این نتیجه برسید که اصلا بدعت نکن. ولی این بحث مهمیه. متوجه شدید این چه بابی وارد این بحث میشیم؟ حق جعل عبادت داریم یا نداریم؟ بس واقعا جدیه، واقعا جدیه. چون شما تو بحث عبادی میگه خب اینم خوبه، اصلا هر چی که عبادت باشه خوبه. خب اگه هر چی عبادت باشه خوبه، چرا شریعت انقدر حساس رو جعل صور عبادی؟ آره از اون برای دیگه تسامح در عدل سنن داریم، از این برای دیگه حساسیت در بدعت داریم. خب چارچوب فقهیش اجمالا تو ذهنتون می‌خواستم شکل بگیره، تفصیلا نذاریم بریم سراغ بحث بعدی. فعلا ما رو بحث مشاهدی. خب روایت باب گفتم ببینید در مورد ساخت چی مشاهد عمدتاً حول چیه؟ مدفن. نه مشاهد مسجد نیستن، مشاهد چیه؟ مدفنه. مشاهد مشهد کجاست؟ مدفنه. مدفن انبیا، مدفن اهل بیت، مدفن اولیا. شما الان حرم امام خمینی هم دارین، مقبره علی ابن باوی هم دارین، مقبره عبدالعظیم حسنی رو هم دارین، مقبره مشهد امام رضا علیه السلام هم دارین. خب بخونیم روایاتو. دوستان کیا خوندن روایاتو؟ یکی شروع کنه. خب معنا کن.
بله عنوانی که ایشون انتخاب کرده این میفهمه که راحت داره که ما بنایی بر قلب باید بسازیم، حساب کنیم که مجزا باشه، یعنی قبول باید صاف باشه، همه همسر باشه. ولی خب ایشون میگن تو غیره از تو رسول و ائمه و همچنین آره جلوس در کنار این قبر ها هم نشستن و احتمالا زیاد نشستن باید من تطرف روشون باشه که راحت داره و تجسیسه که گچگیریش باشه و تطیگینه آره خاک گرمانیشون کجور باشه.
خب اولا بابا کراهه، اول ببینیم آقا این کراهت رو ایشون از کجا در آورده. روایت معارض داریم، مثلا یه سری روایت حرمت رو بگن، یه سری روایت دیگه جواز رو بگن تا ایشون کراهت رو برداشون. ببینیم مثلا هم چیزی هست تو این باب. البنا علی القبل، البنا دو جور معنا میشه. البنا چی؟ یعنی یه ساختمون بسازیم
اسم مستری.
خب یا اینکه منظور اینه که نه مثلا یه خود این قبره رو برجسته کنی، یه چیزی روش بسازی، یا حالت گنبدی بهش بدی، یا یه حالت برجسته بیاریش بالا. خب الان فعلا احتمال البنا به هر دو اینها میشه. فی غیر قبر نبی و الائمه، باید ببینیم تو این روایت که الان میخونیم استثناء قبر نبی و الائمه هست یا نه. و این نکته مهمه که غیر قبر نبی و الائمه یعنی امامزاده ها استثناء نشد، اولیاء الهی هم استثناء نشد. خب ان نبی هم که گفته، ان نبی هم که گفته، نبی اکرم رو گفته، بقیه انبیا هم استثناء نشد. خب ول جلوس علی، جلوس علی یعنی چی؟ ول جلوس علی القبر، جلوس در کنار و جلوس علی فرق میکنه، روشنه؟ خب جلوس علی القبر گفته و تجسیسهی و تطیینه یعنی بیا گچکاریش بکنی. خب پس معلومه گچ و دوستان روی قبر یکم سخته، شاید باشه تین. چرا مثلا گلمالی بخوای بکنی میشه، مثلا روی قبر و یه چیزی درست با آجر مثلا اومده با خشت اومده آورده بالا، حالا گلمالیش هم بخواد بکنه، ولی اگه قبر مستواش صاف باشه یعنی همینجور یه روی زمین باشه که هیچ کدوم از این چیزا رو نداره، یعنی اون بناه رو بسازی، تجسیسش بکنی، تطیینش بکنی، یعنی یه بنای ساختی، این بناه رو میخوای گل بزنی، بعد چیکار کنی؟ گچ بزنی. این احتمال هم هست. حالا بخونیم ببینیم مسئله خود اون قبره که برجسته بشه، که الان ما توی دیگه کمتر قبره، الان کمتر قبرستونی داریم که اصلا خود قبره بالا نیومده باشن، یه چیزی درست نکردن، سنگی چیزی نیومده باشن بالا، یا نه منظور بنا ساختن روی قبره.
خب تجسیس و به خود قبر میکنه.
بله ایشونو به قبر زده، ولی میتونه اگه البنا بخوره، خب معناش تجسیس البناء و تزیین البناء. شما اگه العقرب بگی، العقرب یا نه الابعد، به خود قبر میزنه. من فعلا میگم هر دو احتمال رو در نظر بگیریم، هیچ کدوم رو حرفی نکنیم، چون روایاتی داریم که هم اینو میگه هم اونو میگه. بریم ببینیم روایات چی میگه. روایت اول،
قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يسلو؟ قال لا يسلو، قال لا يسلو البناء عليه ولا الجلوس ولا تجسيسه ولا تزيينه، تجسيسه هم نداره.
خب دقيقا همین البناء على القبر مطلقا، الجلوس على القبر، بعد میگه لا یصلح البناء علی ولا الجلوس ولا تجسیس ولا تدیین. آره دیگه به قبر اصلا بنا اینجا دیگه
یه جمعش استفاده کسی اینجا محلی از بنا یعنی ساختن، چون تجسیس و تدیین
خودش مثلا قبره رو مثلا خوشگل نکنه قبره رو،
ولی بنا یعنی ساختنه که باشه،
یعنی به عبارتی این قبره رو که الان طرف قبر که دفن کردیم خاکار روی ریختین روش، میگه گل نزنید که، حتی گل نزنید که این قبره چی بشه، یه
مستقل،
آره یه تشخصی پیدا بکنه، بعد گچکاریش هم بکنه که دیگه خیلی شیکتر بشه. خب این کار انجام ندید. روایت اول سندش چطوریه؟
موثق است رو علی ابن اسبات.
آره علی ابن اسبات رو داره، ولی خوبه دیگه، مشکلی نداره. روایت روایت دوم
لایسلوه رو نخواهیم در موردش صحبت بکنیم. لایسلوه به معنای حرمت نهی، لایسلوه یعنی صلاح نیست، این صلاح نیست.
نه معمولا ادبیات این که این ادبیاتی که ما داریم معنای صلاح نیست،
اصلا لایسلوه رو ما ازش حرمت میتونیم استخراج بکنیم، چون لایسلوه مثلا انی اکرهو یا نها مثلا نها رسول الله که در ادامه زیاد داریم، یا نمیدونم لا تفعل
زاد، ما در مورد اینی اکرهو گفتیم، اصلا اینی حالا باشه یک مقدار مشکل داره، ولی اکرهو خب اینا همه حرمت.
نه نه نمیدونم اینو چطور میخوام بگیم، چون مثلا نهی باشه که نهی که دیگه تو ظهور اولیه در حرمته، مثلا لا تجلس، نمی لا تجلس قرینه باید پیدا کنم که به هم دوباره کراهت بکنیم. اینجا گفته لا یسلوه، لا یسلوه به کراهت نزدیکتره یا به حرمت؟
جناب صاحب وسائل مخواد بزنش بشین
قرابت اولش هم
مخواد کراهت رو از این استشمام بکنه، ولی ولی واقعیت اینه که تعبیری که امروز ما داریم بکنه در مورد ینبغی ولا ینبغی، یصلح ولا یصلح، با تعبیری که تو متن زیست اجتماعی که میگه این صلاحیت ساخت بنا نداره،
در مقابل لایزورکم شما در نظر
بگیرید انجام، اون لایزورکم یه تعبیر نفس العقلیه، یعنی تو خارج به شما ضرر نمیرسونه. لایصلحو که انا میگن آیا این آقای فلانی صلاحیت این که رئیس مجلس بشه داره یا نه، طرف میگه چی؟
این
صلاحیت دقت کنید، این صلاحیت نداره،
این جدیدتره، این اصلا این تو عربی فکر اصلا تو عربی جدید هم چیزی رو نداشته باشی.
چرا چرا مثلا میگه این اصلا این میگن لایصلحو تو همین معنای صلاحیت نداره ای که امروز ما استفاده میکنیمه، نه تو این معنا که صلاح نیست شما این کارو بکنی. صلاح نیست و صلاح هست این یه تعبیر فارسی اساسا، حتی عرب این صلاح نیست و صلاح هستی که ما الان بکنیم عرب هیچ وقت اینجا به کار نمیبره. لایصلح ذلک خب بر معنی عرب طرده، این صلاح نیست، مثلا صلاح هست آقا ما همچین کار رو بکنیم، این یه تعبیر فارسیه، تعبیر فارسی هست، میخوام بگم عربا اینجوری به کار نمیبرن.
اتفاقا معکوسشه،
مثلا یه چند تا کاربرد عربی بگیم که الان عرب زبان
مثلا چی اصطلاح مساله کبرا، مساله این مساله که الان تو فقه هست از قدیم
میدونم اینا تعابیر اون به اون معنا بگیریم
مثلا قرن 4 و 5
نه این المصلحه و خب المصلحه و المفسده تو فضای علمی یه بحثه، تو ادبیات عرب سوال اینه. عرب وقتی میگه این لا یصلح ذلک، خب منظورش آیا اینه که خوب نیست این کار رو انجام بدیم؟ من به نظرم کسی که خوب نیست میفهمه یعنی جناب صاحب وسائل اون تلقی بافت رسمی علمی رو داره میاره بالا. ما امروز چی میفهمیم؟ بافت علمی یعنی همون سال مسئله صلاح و فساد، اون مسئله حد و مفسده. ما تو زبان فارسی باز کلا یه چیز دیگه میفهمیم غیر از این چیزی با صاحب فضائل فهمیم، که مثلا آقا صلاح هست آقا هم چی کار رو بکنیم. عرب زبان اینجوری به کار میبره کلمه یصلح و لا یصلح، صلاح هست یا صلاح نیست، یا صلاحیت دارد یا صلاحیت ندارد، این دو تاست.
درست این صلاحیت رو بگم ما ایرانی ها درستیم و بعد یکم روش کنم، ولی اون که من ارتکاز من بودیم
حالا ما خوبیش اینه که فقط هم یه دونه روایت نداریم بریم سوال روایت بعدی.
خب اونجا سلطه نشن.
خب روایت بعد
نه رسول الله صلی الله علیه و سلم من یصلی علی قبر او یقعد علیه او یبنا علیه.
دیگه این چی داره میگه؟ سنت رسول الله است آقا که یصلا علی قبر یقعد علیه او یبنا علیه، اصلا این جز سنت رسول. آقا وقتی که میگه یه چیز سنته، دوباره شما باید برگردی ببینی قبر رسول الله سنت چی بوده. این سنت رسول الله است، یعنی سنت ما قبل نبوده، یعنی قبرا قاعده چی بوده؟ صلات اهل القبر بوده، قعود اهل القبر بوده و بنا علی القبر بوده. رسول الله اومد یه سنت جدید درست کرد که نه صلات علی القبر، نه قعود علی القبر، نه بنا علی القبر. سوال اینه این چه سنتیه که رسول الله درست کرده، با چه هدفی درست کرده؟ اینا دیگه سوالای ما است فقط فرهنگ که ما الان بدونیم. خب ما چیکار کنیم؟
اونجا سند ضعیف مصرحه.
آره مشکلش چیه؟
سنی هم عامی هم توش داریم، اما علی بن اسباط بود.
نه اون روایت علی بن اسباط نیست، این روایت دوم.
میگم علی بن اسباط هم تو سند هست نیست؟
نه. روایت دوم مشکلش یونس بن زبیانه. یونس بن زبیان جز خط قلوب. جالب اینجایی که یک فرد واقفی که البته شخصیت مورد اعتمادی عموما داره از یونس بن زبیان نقل میکنه. نکته اینه که واقفی ها به شدت چی هم؟ محافظه کار هم. وقتی یه واقفی محافظه کار از یونس بن زبیان داره نقل میکنه مثلا
زیاد ابن مروان زندی نیست؟
آه؟
زیاد ابن مروان نیست؟
چرا دیگه زیاد ابن مروان واقفیه؟
هم یونس ابن
نه عن یونس بن زبیان. یونس بن زبیان جز شخصیت خط قلوب، زیاد ابن مروان جز شخصیت واقفیه. خب ضعف سند هم به خاطر یونس ابن زبیانه. آیا نقل زیاد ابن مروان و قبول یعقوب ابن یزید و به تبع بیانی که اینجا آورده جمع میکنه قصه رو یا نمیکنه؟ این دیگه
آقا مثلا عبارات ضعیف ضعیفون جدن کتبهی کلها تخلید کذاب و زا.
ببینیم یونس ابن فاسگن
فاسد المذهب، یعنی اختیار و اختیار معرفت رجال فاسد المذهب.
جز جریان اسماعیلی است، جز رؤوس این جریان بوده. و
اصلا شما بفهم شیعه اگه میگفتن امامیون ضعیفون جدن کتبه کله و تخلید و زا فاسد المذهب، اینو ما میپذیرفتیم؟
مثلا بذاریم من یک مثلا یک روایات یونس ابن زبیان رو بخونیم ببینید این جریان چه تیپیه ایشون.
بله
تیپ یونس ابن زبیان چجوریه؟
بعد من مخصوصا که واقفی هم
من میگم همچی روایت از یونس ابن زبیان اتفاقا چی داره؟ زمینه یه؟ چون یونس یه تیپ خاصیه، یه تیپ معناگرای باطنیه. تیپ های معناگرای باطنی همین الانش میدونی دیگه چه تیپ هایی هم. اینا کلن مثل صوفیا و اینا اهل مشاهدن و اهل تعلق به یه همچین سنتی هن. اصلا این سنت سنت اهل تصوفه، این سنت مشاهد و بزرگ کردن مشاهد و تعلق ویژه به قبور. خب یونس بن زبیان رو بیارین، چون اساسا این سنت سوال اینه، این سنتی که ما داریم نسبت به مشاهد اهل بیت و عزاداری ها و اینا از کی به ما رسیده؟ چجوری به ما رسیده؟ خط قلوب این نوع سنت رو داشته یا نه، چون تو سنت بین فقهای استاندار این کمتره، یعنی حالا میاریم قولاشون رو میخونیم. خب نکته همینه دیگه، دقیقا مثل روایات تند علیه قیاسه. میدونی روایات تند علیه قیاسه کیا نقل میکردن عمدتاً تو تراث ما؟ عقلگراها، یونس بن عبدالرحمن. جریان عقلگرای متکلم روایات ضد قیاس رو نقل دارن میکنن. این خیلی جالبه، این نشون میده عقلگرای تو یه سنت، یه منهج اصول فقهی متفاوتی دارن با ابو حنیفه. خیلی مهمه، خیلی مهمه. اگه نقل علیه قیاس رو قومیان نقل می‌کردن علیه یونس، معناش خیلی فرق می‌کرد. یعنی آقا ما یه خط عقل گرای ما شبیه ابو حنیفه داره استنباط می‌کنه، اتفاقا خط عقل گرای ما دقیقا مقابل اون جریانه. بعد می‌فهمید بهتر
از ایشون
به شرح
صلاح محمد بن ابی عمر هم نقل دادن صفان. بله چمه، ولی بعد بشه از همین دو طریقا کم محمد بن ابی عمر سه تا روایت نقل کرده، صفوانم سه تا نقل کرده. اگر اون توصیه عامه رو قبول بکنه مشایخ سلاس چه نقل میشه، یا اینکه ازدیاد میشه دیزی بگیم کرده.
حالا ما مبانی راستش بخوام بجاری رو خیلی این مبانی رجالی عام من اصلا قبول ندارم، ما روش جهان شناسی حدیثی در مورد روایت اظهار نظر میکنیم.
اصلا کلا یونس بن زبیانی مرتبه در موردش مثلا
بزنیم آیه هم بخونیم یونس بن زبیانو. خب بزنیم یونس بن زبیانو بخونیم، چون شخصیت جالبیه تو بین خط قلوب. ما وقت نمیخواستم خیلی وقتمون رو بگذره، ولی خب دیگه دارین وام میسین رو روایت، ما هم باید بریم ادامه بدیم. بریم رجال کشی، بریم رجال کشی آقا، بریم رجال کشی. رجال کشی جلد صفحه 356 روایت 4829 اصلا 4829 اصلا در مورد یونس بن زبیانه. صفحه 355 بیانی که از اول 54 ببخشید، از اول روایت ما روی فلفیز و یونس ابن زبیان و ان الفیز اول من سمع عن ابی عبدالله نسو على ابنه موسی بن جعفر علیه السلام. یک داستان خیلی جالبیه مربوط به ولایت آقا موسی بن جعفر در زمان حیات خود حضرت نقل میکنه. داستان به شدت مرجعیت داره بین جریان مقابل اسماعیلیه. اسماعیلی معتقد بودن که کی امام بعد از حضرت؟ صفحه 354 آوردین؟ یکی بیاره بخونه؟ بخونه. جعفر ابن احمد ابن ایوب ابن احمد ابن الحسن المیسمی. بلند بخونه آقا، اولین کسی که بدکت بلند بخونه صداش برسه به این، اگه نه دوستانی که نزدیکترن بگن.
اختیار
معرفت رجال چند؟ اختیار معرفت رجال جب
654 شماره 673 آی خود هشی کشی کشی. جعفر ابن احمد ابن ایوب عن احمد ابن الحسن المیسمی عن ابی نجیح عن الفیض ابن المختار و انها عن علی ابن اسماعیل علی ابن اسماعیل عن ابی نجیح عن الفیض قال قلت لعلی عبدالله جلت و فدر ما تقول فی ارض فی الارضه اتقبلها من السلطانه ثم
معاجر آخرین علا انما
معاجر آخری علا انما اخرج الله منها من شیئن کان من ذالک من ذالک نصف و او ثلث و اقل من ذالک او اکثر.
خب چی پرسیده؟
که من یه زنگیر نیست باید تمام من جایزه داده باید من حالا
انتیزه به مختار میگه قال آلومگیم که یه زمینی اتقبل همه نه سلطان
سلطان به من دادتش، بعد منم در اختیار دیگری قرار میدم تا بره مثلا توش کش کنه یا لا هشت دیگه ای.
اینا زمینه چیه؟ بهش میگه سوافی دوستان، سوافی مهم. زمین این زمینه میگه رو دادن زمینه چی بود دیگه؟ اینا زمینه های عراق بود. قبلا هم گفتم غلات ارض کلا دو تا نقطه اساسی داشت توی اون دوره تعیین میشد. یکی منطقه بین النهرین بود که دست ایران بود، یکی منطقه مصر بود که کنار رود نیل. این زمین ها دو دسته باز بود، زمین های پادشاهی که مال پادشاهان ساسانی بود، اینا بهش میگفتن سوافی، وقتی که گرفتن میرسید دوباره به حاکمان بعدی، اینا دست افتاد دست بنو عباس، اینا میدادن به اثر ارتباطی که با هر جریانی داشتن میدادن. این آقای منفذ بن مختار از این زمین ها بهش دادن، بعد این رفت اجاره داد به یکی دیگه. اصلا کلن این زمین ها به چه معاملهی باید باش کرد خیلی بحث دارم، من بحث به اقتصاد گفتم. الان این معامله سه تا ایراد داشته تا همین الانش، گرفتن از سلطان دو تا ایراد داره، اجاره دادنش به نفر بعدی یه ایراد دیگه داره. بله خب حالا
اسمی که سلطان نبوده که مسلمان
خب الا انما اخرج ابا منها،
حالا هر چیزی که بتونه از اینجا بیرون بیاد نصفش یا یک سومش، حالا یا کمتر یا بیشترش مال خودش باشه یا مال ما باشه. قال لا بأس به، فقال له اسماعیل، فقال له اسماعیل و ابنه یا ابا،
نه مال خودش باشه، یعنی مال اون کسی باشه که من دارم بدید، من خودم باشم. میگه من اینو اجاره میدم به نصف این یا به ثلث این، که نصف یا ثلث یا اقل از اینو به من بدی، بقیه‌اش مال تو، دو سومش مال تو، نصفش مال. خیلی ما به تعدیدی مجحفانه نیست، مثلا یک سوم حتی اقل، میخواد بگه که هوای اون کارگر رو دارم، بیگاری نمیخواد ازش بگیرم.
قال لا بأس به، فقال لا اسماعیل نو یا ابه لم تحفظ.
اسماعیل چیکار کرد؟ اسماعیل پسر
حضرت
صادق علیه السلام اونجا بود موقعی که انفجر ابن المختار این سؤال رو پرسید، لم تحفظ،
تحفظ،
لا نه تحفظ، درسته.
قال فقال،
نه 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 ببخشید، من اصلا کلا شما هرچی میگی منم تکرار،
تحفظ
لما تحفظ، درسته؟
اینجا نقطه رو داشته
لم گذاشته
بخونیم ببینید لمه یا لم
مال
هیچ کسی اعراب نداره، الان باید
تمامی ها گذاشتن دیگه
اعراب داره
مال
ما ایراد گذاشته خودتان نبینیم چی درسته یا غلط غلط درسته یا دست آنگاه ادامه بخونیم و شخص میشه قال فقال یا بنیه اول اکسه که ذالک اوامن انکرتی انه کسیر ما اقول لک الزمنی
اکرتی
اکرتی
حکم یا
اکی اکی رضی یعنی چی؟ اینه که باشون کرایه میدن خب؟ میگه من همینطوری باشون معامله میکنم دیگه خب؟ نصف یا سلس یا میگه چون ما سوال اصلی اینه شما وقتی یه چیزی رو اجاره میدی باید چجوری باشه دوستان؟ مقدار اجاره اشکال سوم چیزی که اجاره میدی باید میزان مال اجاره
مشخص باشه،
مشخص معلوم باشه خب؟
این کسیر ما
بعد هزن میگن چه حرفی داری میزنی؟ نه مگه ندیدی من خودم همجوری دارم تعامل میکنم با اونه که هزن کرایه میکنم. حالا اسماعیل داره اشکال فقهی میگیره، حضرت هم داره بهش جواب میده، یونس جدی میگم آقا الفه زندگی ها کنید، این شما این چیزا رو اصلا فهم کنید تخیلاتیه، نه بوده این دعوا بوده، اون اشکال فقهی کرده، حضرت یه جوابی داده، بعد داره بهش میگه این دیگه همین چی داری مغز کاری میکنی، بهش بگو که داره اشتباه میکنه. بعد حضرت بهش میگه من به تو نمیگم هر جا من هستم بلاش دنبال من بیا، نمیای یاد نمیگیری، خود من همینطوری دارم معامله میکنم با اجاره کسی که دارم بهشون اجاره میدم. خب
نشستیرم ما اقول لکه الزمنی فلا تفعل، من خیلی وقتا بهت میگم که دنبال من بیا و انجام
همراه من باش، تو هم چی؟
انجام نمی
تو هم اصلا کنم الزام ملزم نیستی به من دیگه، دنبال من نیستی، کنار من نیستی. فقام
اسماعیل و فخرج
چی شد؟ ناراحت شد از دست پدرش،
چرا زنده است این که من گشتنه؟
فقلت و جوهت و پداش و ما علا اسماعیل هم
خب اینو کی داره میگه؟ الفیزه ابن مختار
و ما علا اسماعیل علا یلزمو که ازا کنت افزیت الیه الاشیاء من بعده کما افزیت الیه که بعد ابیج اینجا دیگه خیلی امامت داری. قال فقال یا فیض ان اسماعیل لیسه
معنیش واضحه دیگه
بله
آره خب بیاد ما نگاه کن، چون بالاخره این کد امام بعد شما باشه، خب بچی نمیاد که بدی بهش که بعدا بره این چه وضعشه. خب
حالا یا فیض ان اسماعیل لیس کانا من ابی قلت جو بفداک فقط کن لا نشکو.
فهمیدین؟
مثل رابطه من و
پدرم، رابطه من و پدرم مثل رابطه اسماعیل با من نیست.
خود جوه تو فداش فقط کننا لا نشکو ان الرحاله
فتحت الیک من بعد، فتحت الیک من بعد. ما اینجوری داریم تلقی میکنم، همه اینجوری دارم میگن،
یقین داریم که اینجوری میشه،
آره همه اینجوری دارم میگن که بعد شما اسماعیل بره.
فقط قلت و فیه ما قلت و
قلتم
ما قلت
میگه من چه حرفا که در موردش این قانام رهبری ما را که کلی تبلیغش کردیم،
شما دارید هم دوش این حرفا رو میزنی و قد قلت فیه ما قلت
فا این کان ما نخاف و اسال الله العافیت و سر الامن.
ما میگم بعد شما اگه رفتی رهبری رو چکا کنیم به چی بدیم؟ کس نیمونه دیگه؟ فکر کردی فقط شما نگران این اون موقع امت اسلامی نگران امامت بعد از حضرت صادق علیه السلام بودن؟
بریم امامت شورایی من میکرد امام
حالا فامسک عنی
فاسأل الله العافیه. خب
فعلا من حالا ایچی قال فامسک عنی
نه بسأل الله العافیه فا امکان ما نخواه بسأل الله العافیه یعنی خدای نکرده ما که میترسیم واقعا خدای نکرده شما از دنیا برید، ما همسر خدا عافیت میخواهیم خدا سلامتی به شما بده. خب حالا بالاخره پیش میاد
آزای ازام خواهیم زفت کردن که پیاده سازی کرده
فعلا من بعدش چی؟ خب
حالا فا امسک عنی
چشو این توی دخل
نفت شده قبل تر رکبتو
رکبت قبل تو رکبت 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 قبل تو
برای این اعراب نداره
ها من اعراب نمیم کنم. آره قال فامسک عنی فقبلت رکبته و قلت ارحم سیدی فانما هی النار.
یعنی که دیگه بخونیم این جملاتش اصلا الزاما به هم بر نداره. قال
بله فامسک عنی قال فامسک عنی
فامسک عنی یعنی چی؟
فامسک عنی
فامسک عنی
از من فاصله به من نزدیک شد.
آره بیا
به من نزدیک شد
فقط بعد از اون میگه
آره.
یعنی میخواد یه حرف
در گوشی خاصی
آره خاصی رو زنه.
فقبلت رکبته من آره. بروش کردم رکبه حضرت رو و قلت ارحم سیدی فا این نماهین نار، یعنی احتمالا میخواد که رحم کن به من و ما بگو که امام بعدی چیه، مسئله آتشه
آره
امام بعدی. و اینی والله لو تمعتو و اینی والله لو تمعتو انی اموت و قبلک ما بالایی تو، اگر من میدونستم که قبل از شما میمیرم
اصلا برای مهم
نبود که من امامو پیدا کردم مردم، ولکنی اخاف البقاء بعدک، اینجا نگفت اسال الله العافیه، فقال لی مکانک
میترسم که بعد شما باقی مونه خواهد
پیدا
کرده چکا کنم؟
میگه حضرت میگه که
فقال لی
مکانک
ثم نه
فقال
لی مکانک خب برو بشین، اومد جلو
ماچ کردم
حضرت رو بوسید بعد بهش گفت خب حالا برو بشین بشین سر جان.
ثم قام الى ستر في البيت فرفعه ودخل ثم مكث قليلا ثم صاح يا فايز ادخل فقد دخلت فاذا
هو داخل پشت پرده، کلا باز مثل فیلم سینمایی شد، رفت پشت پرده بعد از رد چند دقیقه اونجا اون وامیسته بعد فریاد فصاحا فصاحا یعنی چی؟
فریاد زد که
بگو یا داخل.
فدخلت و فعضا خوبه فی المسجد قد سلا فی و انحرف ان القبله فجلست و بین یدیه و دخل
پس منو شد هر دو رفته بود اونجا چکا کنم؟
و از قبله جداش اومدن سمت ایشون فجلست و بین یدیه و دخل علیه ابو الحسن علیه السلام و خوبه یوم ازن خماسیون و فی یدهی درتون اینجا در را داریم دور را در 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 را
یده
نه تو دستاش دیگه
نه 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 دستش از باب بازی بود، یه دوره بود داشته بازی میکرد، پنج سالش هم بیشتر نبود دیگه. میگه آقا ابوالحسن علیه السلام وارد شد و آقا یومده خماسی هم پنج ساله بود تقریبا از رفت و فیده هین
دورتون
داشت با یه چیزی یه اسباب بازی تو دستش بود داشت بازی میکرد از رفت و اقعده هو علا فخر دهین
فقال له به ابی انت و امی ما هذه المخففه بيدك مخففه بيدك چی بهش بازی
می‌کنی
مثلا توی درس سلام چی باش کیت گفت اینو بگی قال مررت به علی قال مررت به علی اخی و هي في يد و هي في يده
این یاد رو رفتم بهی مثلا رفتم دیدم این علی داداشن خب
داره اینو باش
کی میدونه علی چیه دیگه
یا اینجوری باشه پسر اسماعیل
دیگه نه نه علی داداش اسماعیل علی بن جعفر
آفرین میگه رفتم دیدم علی تو دستش اینه بعد داره چی کار میکنه
داره حیوانا رو
میزنه یعنی روبه ها بهیمنه داره حیوانا رو با همین دوره میزنه
فانتزرت و همین
یه حالا دور شلاق ظاهرا
خب آقا دره است
اگه اینجوری بشه میشه دره او اگه اینجوری بشه میشه دره خب بعد میگه آقا این تازیانه رو میدم داره با این تازیانه چهارپاها رو میزنه منم چیکار کردم بچه پنج ساله از تو دست داداش بزرگه این شلاق و دره رو میگیره
فانتزرت و امنیته فقال ابو عبدالله علیه السلام یا فیض ان رسول الله صلی الله علیه و آله اف زیت الیه صحف ابراهیم و موسی علیهما السلام فاتمن علیها رسول الله صلی الله علیه و آله علیان علیه السلام و اتمن علیها علیون الحسن علیه السلام اساسا یه چیز اینجا اعتمن علیها علیون الحسن علیه السلام و اعتمن علیها الحسن و الحسین علیه السلام و اعتمن علیها الحسین و علی ابن الحسین و اعتمن علیها علی ابن الحسین محمد ابن علی و اعتمننی علیها ابی و کانت اندی و کانت اندی
که اینجا به اینجا میراث نبوت و امامت که اینا از رسول الله میرسه دست به دست هر کدوم از ائمه. خب
ولقد تمنت علیها ابنی هازا علا حداستهی با وجود که نوجوانه
5 سالشه نوجوان دیگه نیست
آخه هر درست میشود نوجوان اینا بزرگ کرده
و هی عنده هم میگه آقا این میراث الان چی کیه؟ الان میراث میشه کیه؟
و هی عنده هم
ایشون 5 سالت هم هست چون بالاخره جلو چه یه چشمه هم اومد دیگه جلو رو
فعرفت و ما اراد فقلت له جلد و فداک زدنی بیشتر بگو فقال یا فیض ان ابی کان اذا اراد الله ترد له دعوتن اقعدنی على یمینه فدعا و امنت و فلا ترد له دعوتن
یه ما من چجوری بودم وقتی که پدرم میخواد دعا بکنه من با اینکه بچه بودم پدرم منو میورد دعا میکرد من آمین میگفتم که این دعا مستجاب بشه منم همین کارو میکنم با این بچه‌م من وقتی که میخوام دعای بکنم مستجاب بشه
وقتی من میرسیم من پدرم میرسیم سمت راستم دعاش بی اجابت نمون رد نمیشه و کذالکه هست نو به ابنی هازا و لقد ذکرنا که امسه بالموقف و ذکرنا که به خیره ما دیروز هم تو یاد کرده
میدونی دیروز چی شده که الان اینجا یه داستانی هست دیروز اینجا من تو رو یاد
به زدیان قرار به برسیم اصلا
الان میرسیم
داستانی که تو رو میرسیم الان آخر شد فقال تو رو یا سیدی زدنی
اینم دیگه یه پس داری اون یه شاهد دیگه بزاره هم ولی خوب بنده نمکنه
قال یافظ این ابی کان ازا سافره و انا معهو فنعس و هو علا راحته ادنیت و راحلتی فی راحلتهی من راهلته فوسطته زراعی المیل و المیلین حتی یقضی وطره من النوم و کذالکه یسنع بی ابنی هازا
یعنی چی؟
خب می‌خواستن بخوابن
یه ما رفتیم داریم یه
بخوابت دوری همون نداشتن.
آره ما به وقتی داریم سفر میکنیم روی سفر اون تو راهله خودشه، من بعد میومدم من راهلم رو نزدیک میکردم به راهله پدرم و پدرم بعد این من میشودم بالش پدر که برای چیز درا خودم رو بعد یک میل یا دو میل چی میشد میرفتیم تو همین حالت. من واقعا سعی میکردم نگه دارم چون سفر طولانیه دیگه، خسته میشه کسی که روی راه نمیتونه بخوابه. بعد میگم من این کارو میکردم، الان همین بچه 5 سالمی این همین کارو برام میکنه.
چه بازویی داشته است. قال قلت و جلد و فداک زد نی قال انی لعجد و
این دیگه معلومه خوشش اومده.
قال ابو عبدالله علیه کجا بودیم؟ انی لعجد
و ویروس برش دعا کرده امروز میدونسته که میخواد بیاد گفته بذار یه چیزایی بهم میگه بعدم میره این اسرار رو بالاخره روایت نقل کرده دیگه، همین روایت نقل میشه که بعدها صفر میشه دل خیلی ها. وگرنه اگه امر همینجوری میخواست عادی پیش بره همه شیعیان آقا امام جعفر صادق چی شده بودن؟ اسماعیلی شده بودن. چون خود اینشون هم داره همینو میگه فرق زیر مختار میگه بابا ما خودمون داریم بیرون تبلیغ اینشون رو میکنیم با ما آقا ما هم نبریم.
قال انی لعجد و ببنی هازا ما کان یجد و یعقوب به یوسف قلت و یا سیدی زد قال هو صاحب و کلذی سألت عنه فعقر له به حقه فقمت حتی قبلت رأسه و دعوت الله له فقال ابو عبدالله علیه السلام اما انه لم یعزن لی فی امر کمنک قلت و جلت و فدای اخ اخبرو بهی احدن قال نعم اهلک و ولدک و رفقائک و کان معی اهلی و ولدی و یونس ابن زبیان من رفقائی فلما اخبرتهم حمد الله علی
ذلک. یونس ابن زبیان چه داستانش مشخص شد؟
من
میگه من این پس کی میگه من رفقائت رفیقش کی بود؟ یونس ابن زبیان بود از فیض ابن مختار. میگه من رفتم به اهل و
هم کردم
اینا گفتم به یونس ابن زبیان هم از رفقان گفتم فلما اخبرتهم
فلما اخبرتهم حمد الله علی ذلک کثیرا و قال یونس لا والله حتی اسمع ذالک منهم مکان فیه عدلتون.
خدا ممکن نیست اینا سرمایه‌گذاری کرده بودن، تشکیلات راه انداخته بودن، اسماعیل با اینا یه ارتباط جدی داشت، شبکه ساخته بود. یعنی میگه یکی رو آدم اول دیگه قائم مقام اولی و کلی هم محبوبیت داشته باشه، خود در اوج اقتدار و فضای باز سیاسی و امکان نقش‌آفرینی سیاسی طبیعیه دیگه. اونم اون اسماعیلی که هم اینجا داره میگه اونم میزنه میره بیرون و خودش کار خودش انجام میده. خب
بعد از خود حضرت
علی برای یونس بن زبیان میگه حتی اسم از ذلک من
و کان فیه عجلتا فخرج و تبعته فلما انتهيت الى الباب سمعت ابو عبد الله علیه السلام قد سبقني و قال الامر كما قال لك الفیض به یونس میگه حضرت قال سمعت و اتت.
خب پس الان چی میشه؟ میگه این همون زمانی که حضرت در قید حیات بود این ماجرا برای یونس بن زبیان چی شد؟ اتفاق افتاد. ولی قبول نکرد. روایت 673 رو بخونیم.
670 و یونس بن زبیان قبول نکرد.
قبول کرد ببخشید قبول کرد اما حالا باید ببینیم
چه جواب ایمان ایمانم اونجا گفت سمعت تو و حضرت حالا
باید ببینیم قبول کرد
شایبش هست. حضرت امیرالمومنین هم به عمر گفته سمعت تو و حضرت تو
به عمر
حدثنی محمد ابن قولبه القومی قال حدثنی سعد ابن عبد الله قال حدثنی محمد ابن عیسی عن یونس قال
اول 674 رو خون چون وقت نیست نمیدونم اگه وقت شد 674
حدثنی احمد ابن علی قال حدثنی ابو سعید الادمی عن ابو القاسم عبد الرحمن ابن حماد عن ابن فضال عن قال ابن عثمان عن عمار ابن ابي انبسه قال هلكت بنتون لابو الخطاب فلما دفن
ابو الخطاب که میدونین دیگه شخصیت اصلی جریان اسلامیه. یه کلی کلمه قلوب و اینا رو فعلا اجازه بدین ما اگر وقت شد بیشتر توضیح بدیم کلمه خطا اینو در نظر بگیریم که این که قلوب و اینا چقدر اعتقادیه، چقدر سیاسیه، چقدر جریان سیاسی اهل بیت دارن میکشن، چقدر حرفای نادرست دارن، چه حرفایی که دارن میزنن ما قبول داریم، چقدر قبول نداریم و بزنیم کنار، اینا جریان سیاسی هست. رأس این جریان ابو الخطاب جزء رؤوس اصلیه، شاید بتونیم بگیم رأس اصلی این جریان اسماعیلی است. دختر ابو الخطاب چی شد؟
مرد. مرد. فلما دفنها اطلع یونس بن زعیان فی زبیان فی قبرها فقال السلام علیک یا بنت رسول الله.
دیگه بری وقتی که دخترش رو دفن میکنه این بره رو قبر بگه السلام علیک، مثلا میخواد زیارت بکنه این دختره رو، السلام علیک یا بنت رسول الله. مگه رسول الله نه این بنت نه این چیه چه حرفی داریم زیاده
تو قبرش هم رفته یه روایتی هم داره نمی کنه که دقت نیست
روایت. آره خب حالا ببینیم استفاده
اون
چی داریم گزارشش الان چی
استفاده
فاطمه خط قلوب داره تبلیغ ابوالخطاب میکنه، اونم اعتقاد به رسالت ابوالخطاب داره، معتقد ابوالخطاب پیامبره. از این بدتر دیگه بنت رسول سلام علیک یا بنت رسول الله
داداشی هم بودن که میره سر
قبر. خب حالا روایت 673 رو بخونید تا یکم فضا برامون واضح‌تر بشه. واقعیت اینه آقا ایش اینا خط قلوبن، یعنی گرایشات عرفانی دارن. من معتقد اینی که رسول معمول به تشکیک ارتباط باطنی داره با حقایق عالم، بعد اینم رسول الله به یک معنا
فاسد العقیده.
کلن باید خط قلوب بشنسیم دوستان. اینا اعتقاد به تعبیر دارن، اینا اعتقاد به تجلی دارن، اینا اعتقادات خاصی دارن. بخونیم مثلا این شما
محمد ابن قلوبه
قاله 673. آره حدث سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله شخصیت محمد ابن عیسی مشخص از یونس هم برن نقل کنن. یعنی چی؟ خط قومی ها شخصیت های شناخته شده قومی دارن از یونس ابن عبدالرحمن که خط عقلگراست نقل کنن. قال سمعت رجلا من الطیاره،
قال سمعت رجلا من الطیاره.
طیاره یعنی چی؟ اینا که میپرن بالا میرن حرفای آسمونی و عجیب و غریب و خیلی. طیاره یعنی همین چیزی که ما فکر میکنیم میپرن، یعنی حرفای بالا بالا میزنن، سو بالا میزنن و اینا. خب
طایفه نبوده.
نه نه همین طیاره منظور چیه؟ همین
جریان فکری،
یه جریان فکری که میپرن بالا، یه حرفای بالا بالا میزنن. خب
یوحدث و ابوالحسن رضا علیه السلام و یونس بن زبیان.
میدونی که یونس خب درگیر با خط قلوب، مشکل یونس هم بیشتر سیاسیه.
ما اصلا نفهمیدیم که یونس درگیر با خط قلوب شد رفیق خط قلوب شد.
یونس حرفایش به یونس مشکلش داره. اون حرفای ها نه یونس درگیر با خط یونس بن یونس بن زبیان نه این یونس ابن عبدالرحمن داره زده یونس ابن زبیان بخواد حرف بزنه. یونس ابن عبدالرحمن درگیرش با خط قلوب میاد. اون حرفا رو شاید قبول داشته باشه ولی معتقد این حرفا رو اینا دارن ضایع میکنن، اوضاع رو خراب میکنن.
فکر کنم یونس ابن زبیان میگه انه قال کنت فی بعض امام رضا داره از یونس
میگه این خط قلوبیات یا این بتوین اینا که میپریدن اینا داشتن پیش امام حسن امام رضا علیه السلام در مورد یونس ابن زبیان صحبت میکرد.
انه قال کنت فی بعض اللیالی و انا فی الطواف فاذا نداء من فوق راسی یا یونس انی انا الله لا اله الا
انا فعبودی. میگه من داشتم تو طواف میکردم، شب بود، خب تو بعد از شبایی که من تو طوافم حالی به من دست میده که تو اون حال از فوق رأس من از بالای سرم میبینم صدا میاد میگه یا یونس اننی علی الله لا اله الا انا فعبودی و اقم الصلاة لذکری. فهمیدین عالم خط قلوب چجوریه؟ این همین فضای چی؟ عرفا. این همین فضای عرفا سوستان. بعد فرفعت و رأسی داره مکاشفهشو میگه
فرفعت و رأسی فعضا فقض و ابوالحسن علیه السلام
من آسرم و بارا میگه دیدم حضرت به شدت عصبانی از این
ثم قال للرجل تیاره اخرج انی لعنک الله و لعن من حدثک و لعن یونس بن زبیان الف لعنتن یتبعها الف الف لعنت کل لعنت منها تبلغ
قعر جهنم
تبلغ قعر جهنم اشهد ما ناداه و الا شیطان اما ان یونس.
آها این صدا رو شنیده یونس یا نشیده؟ آدم میگه شنیده. یعنی این بحثای غیبی سر جاش، ولی اون کسی که گفت بهش لا اله الا انا فعبدنی شیطان بوده.
اما ان یونس ما ابن خطاب،
با همون ابن خطاب کجاست؟
دختر مرده فی اشد العذاب مقرونان و و اصحاب هما الى ذالک شیطان مع فرعون و آل فرعون فی اشد العذاب سمعت ذالک من ابی علیه السلام. خب حضرت امروزا میگه که من اینو از امام کاظم شنیدم.
خب اینو پدرم گفت. قال
یونس فقام الرجل من عنده فما
بعد. یه اصلا کلا حال این بدبخت بیچاره شما این چیه دیگه؟
نه فقام رجل من عنده فما بلغ الباب الا عشر خطن حتی سرع مقشیان
مقشیان علی. یعنی چی شد؟
قش
کرد. اصلا باورش نمیشد همچی حرفایی بشنوه.
وقا رجیعه و حمل میتن
مرد. این حرفو که شنید از زدن فقال ابو
الحسن علیه السلام اتاه ملکون به یده عمودون فزر و علاها.
اینو یونس داره نقل میکنه، سندش دوستا خیلی قویه این قصه. محمد ابن قلوبه داره میگه، از سعد ابن عبدالله قومی، از محمد ابن عیسی ابن عبید داره نقل میشه، از یونس ابن عبدالرحمن. یعنی خط قوم و خط عقلگرا و اینا هر دو با هم دیگه توافق کردن در مورد این روایت.
زبیانو بزنن ما میخوام روایتشو قبول کنیم. فقال ابوالحسن علیه السلام اتاه ملک به یده عمود فزر و علی حامته ضربه قلب فیها مسانته و حتی قاع رجع.
چی شد؟ یعنی همچیز زدن تو فرق سرش که مسانش ترکی شد.
حتی قاع رجعه
و عجل به روحی الالحابیه و تهشین جهنم
و عجل به صاحب الذی حدثه به یونس ابن زبیان. این فکر کنم چیه استاد؟ بدله. به صاحب ایسی به یونس ابن زیان و رع الشیطان الذی کان یترا آله.
آره میگه اون شیطانی هم که داشتن این جریان اینجوری. حالا این جملات حضرت چقدر قبول بکنی؟ من الان براتون میتونم بعدن، شما برای بحث جنشنسی حدیثی رو باید ببینید. یه بیانات تند اینوری دارین، یه بیانات شما بیارین، بیانات تند اون طرفی هم هست. این که یونس تو چقدر قبول بکنه یا ابوالخطاب، تقریبا یونس و ابوالخطاب چهره های متسالمون علیه در نقد رد، یعنی این دوتا رو ما نمیتونیم به اجازه قبول بکنیم. اما سوال اینه چطوری قومی ها دارن از ایشون این روایت رو نقد میکنن؟ این تیف که جریان خط قلوبن، آیا حرفاشون در مورد قبر و فلان اینا رو میشن از حضرت رسول قبول کرد یا نه؟ سلام علیکم.
اللهم
صل علی
محمد و آل
محمد. یا کنیم بیشتر مشکل سیاسیه، مشکل اعتقادی هم بیشتر از باب اینه که طرف ارتباطات باطنی رو ادعا میکنه که خیلی سالم نیست دیگه. اینا معنویه، یه معنویت انقلابی درست کرده بودن که